ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه شدید با ما در سه‌شنبه شب 29 بهمن ماه، شمایی که منتظر شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. آزاده عصبی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده توی یک برنامه زنده خبری تحلیلی که بخش‌های مختلفش رو همکارانم از صبح تا این لحظه تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با مهتاب وحیدی راد که آماده است برای خوندن خبرهای تازه. سلام مهتاب.
سلام آزاده، ممنونم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 با حضور هیئت ایرانی و معاونان وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 5+1 از صبح روز سه‌شنبه در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات وین شروع خوبی داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در وین گفت دور جدید مذاکرات با هدف رسیدن به یک راه حل جامع و نهایی درباره مسئله هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد و این کار بزرگی است. بر اساس این گزارش، نشست بعد از ظهر روز سه‌شنبه در سطح معاونان کاترین اشتون و محمد جواد ظریف ادامه می‌یابد. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه خبر افزایش قیمت بنزین در سال جاری را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جهانگیری گفت دولت برای افزایش قیمت بنزین تا پایان امسال برنامه‌ای ندارد. وی افزود دولت در سال آینده بر اساس مصوبه هدفمندی یارانه‌ها برای قیمت حامل‌های انرژی تصمیم گیری خواهد کرد. با برکناری فرهاد رهبر از سمت ریاست دانشگاه تهران، سرپرستی این دانشگاه به محمد حسین امید، معاون مالی و اداری وزارت علوم سپرده شد. عبدالحسین فریدون، مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم، در گفتگو با خبرگزاری مهر، علت تغییر رئیس دانشگاه تهران را اتمام حکم 4 ساله مدیریت فرهاد رهبر عنوان کرد. او افزود آقای امید با حفظ سمت به عنوان سرپرست فعلی دانشگاه تهران منصوب شده است. در این میان فرهاد رهبر به خبرگزاری مهر گفت که هنوز حکم برکناریش را دریافت نکرده است. اعتراض‌های روز سه‌شنبه در کیف پایتخت اوکراین به درگیری میان معترضان و پلیس این کشور منجر شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، معترضان اوکراینی به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و نیروهای پلیس این کشور نیز با گلوله‌های لاستیکی و نارنجک‌های دودزا به مقابله با معترضان پرداختند. این درگیری‌ها که در نزدیکی ساختمان پارلمان اوکراین و دفاتر حزب حاکم این کشور صورت گرفت، به گفته منابع پزشکی بین 3 تا 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. در جریان ناآرامی‌های روز سه‌شنبه در بانکوک پایتخت تایلند، 4 تن از جمله یک مأمور پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این ناآرامی‌ها بیش از 60 زخمی بر جای گذاشته است و حدود 100 تن از معترضان نیز بازداشت شدند. معترضان می‌گویند ینگلوک شیناواترا، نخست وزیر تایلند، تحت نفوذ برادرش تاکسین، نخست وزیر پیشین این کشور است و خواستار استعفای دولت او هستند. ریاست دوره‌ای اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران واگذار شد. رئیس پیشین این اتحادیه فاتح عزالدین منصور رئیس مجلس سودان بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نهمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از صبح امروز در سالن اجلاس سران در تهران کار خود را آغاز کرده است. و انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد پایتخت عراق دست کم 14 کشته و حدود 30 زخمی بر جای گذاشت. در بمب‌گذاری‌های روز دوشنبه در بغداد نیز دست کم 16 تن کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.
ممنونم از تو مهتاب وحیدی راد بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید اگر به اینترنت دسترسی دارید. radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی، ایران و 6 قدرت جهانی یک بار دیگه پای میز مذاکره نشستند.
به حاکمیت ایران این موضوع مطرحه که فقط توافق روی موضوع هسته‌ای، غنی‌سازی با حفظ حق غنی‌سازی و از طرف غرب طبیعتاً فراتر از اون.
در حاشیه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 مدافعان حقوق بشر ایرانی مقابل سازمان ملل تجمع کردند.
تحریم کسانی که نقض کننده حقوق بشر هستند نه تنها از نظر ما باید باشه، بلکه باید ادامه پیدا بکنه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، اگر با ما بمونید. از صبح در خبرها شنیدید که دور جدید مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در شهر وین پایتخت اتریش برگزار شده و همچنان هم در حال برگزاری هست. هانا کاویانی همکار من برای پوشش خبرها به وین رفته و از صبح ما رو درباره تازه‌ترین اخبار در این منطقه به روز کرده. هانا، مذاکرات در چه فضایی همچنان در حال پیشرفتن است؟
سلام میکنم به تازده و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. مذاکرات پیش از ظهر امروز به وقت وین حدود ساعت 2 بعد از ظهر در ایران بین ایران و گروه 5+1 یا اونطور که اروپایی ها از اون یاد میکنن 3+3 آغاز شده. این گروه متشکل است از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان. این مذاکرات البته پیش از اینکه آغاز بشه شب گذشته محمد جواد ظریف دیداری دو جانبه با خاتون اشتون برگزار کرده بود و ضیافت کاری شام بود که در اونجا صحبت کردند که مذاکرات امروز آغاز میشه و چگونه پیش خواهد رفت. محمد جواد ظریف صبح امروز رو هم پیش از آغاز مذاکرات به دیدار با همتای اتریشی خودش و همچنین رئیس جمهوری اتریش و همینطور مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سپری کرد. سپس طرفین مذاکره 5+1 با ایران رو به صورت رسمی آغاز کردند. اونطور که هر دو طرف صحبت کردند گفتند ساعتی پس از اینکه مذاکره آغاز شده بود فضای مذاکرات رو مثبت ارزیابی کردند و گفتند در فضای خوبی این مذاکره آغاز شده و همکنون هم در قالب مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ادامه پیدا میکنه. دقایقی پیش ایران صحبت میکرد با به صورت دو جانبه با نمایندگان سه کشور اروپایی.
حالا بعضی از مقام های آمریکایی گفتن که این دور از مذاکرات خیلی سخت هست و گفتن که حساسیت های این دور از مذاکرات خیلی بالا هست. هنوز زمان زیادی از دور قبلی مذاکرات نگذشته. توی دور جدید مگه قرار چه مسائلی مطرح بشه که اینقدر حساسیت برانگیز هست؟
بله، این موضوع سخت و پیچیده بودن مسئله هستش که همه طرفین بر اون تاکید کردند. از اونجایی که به هر حال مذاکرات ایران با گروه 5+1 و پیش از اون با 3 کشور اروپایی حدود 1 دهه هستش که ادامه داره و همکنون وارد مرحله جدیدی شده پس از اینکه در ژنو در اوایل آذر ماه توافق اولیه‌ای به دست اومد، توافق 6 ماهه‌ای بین ایران و 5+1. این مذاکراتی که تازه در وین آغاز شده، این مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی هست. توافقی که گفته میشه ایران از ابتدای این دور تازه مذاکرات پس از انتخاب حسن روحانی ایران اعلام کرده بود که تصویری که برای این دور از مذاکرات داره مذاکراتی هستش که ایران پس از اون اعتماد سازی کرده باشه برای جامعه جهانی نسبت به ماهیت برنامه اتمیش و جامعه جهانی هم با جلب این با کسب این اعتماد بتونن که رفع تحریم بکنن و همه تحریم هایی که اعمال شده به دلیل برنامه هسته‌ای ایران برطرف بشه. اما اونطوری که سخنگوی خانم اشتون هم ساعتی پس از آغاز مذاکرات به میان خبرنگاران اومد و صحبت کرد، او هم گفتش که خانم اشتون هم مصمم هستش که این مذاکرات رو پیش ببره. میدونی که خانم اشتون نماینده گروه 5+1 هست در مذاکره با ایران. گفتگویی هم داشتیم با مایکل سخنگوی کاترین اشتون ساعتی پیش که فکر میکنم این گفتگو رو میتونیم بشنویم.
به عنوان سخنگوی خانم اشتون ممکنه توضیح بدید که توقع مذاکره کننده ارشد گروه 3+3 یا 5+1 از مذاکرات جاری وین چیه؟
Well, we've come here obviously for the first round of the second set of talks, we had the what we called the joint plan of action in Geneva in November.
ما برای برگزاری اولین دور از بخش دوم مذاکرات به وین اومدیم. ما در ماه نوامبر به توافق اولیه یا همون سند برنامه اقدام مشترک که شامل جزئیاتی اعتماد ساز بود دست یافتیم و حالا نوبت به مذاکره درباره نتیجه نهایی رسیده. نتیجه نهایی که ما به دنبالش هستیم اینه که ایران درباره مسائل باقی مونده و مهم در زمینه برنامه هسته‌ای مذاکره کنه و جامعه جهانی رو مطمئن کنه که برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز داره. ما میدونیم که این روند ساده‌ای نخواهد بود و موضوعات سختی پیش رو هستند که باید مطرح بشن. اما کاترین اشتون مصممه که این مذاکرات رو ادامه بده. او از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت داره که با ایران به توافق برسه و برای این کار بسیار تلاش میکنه. ما میخواییم هرچه زودتر به توافق برسیم، اما در این حال میخواییم که به نحو احسن این کار رو انجام بدیم. برای همین هرچقدر که طول بکشه ما این مذاکرات رو ادامه خواهیم داد. در نتیجه در پاسخ به سوال شما باید بگم که ما امیدواریم که از این دور از گفتگوها دست کم با یک چارچوب مشخص برای پیشبرد این روند در طول چند ماه آینده بیرون بیاییم.
وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب به خبرنگاران گفت که توقعی نداره که در این دور از مذاکرات چیزی بر روی کاغذ بیادی و این تازه آغاز راهه. این رویکرد طرف مقابل هم هست؟
من نمیخوام چیزی خلاف حرف محمد جواد ظریف بگم، اما واقعا نمیدونم. در گذشته ما به دنبال مذاکرات نتایج کوتاه مدت یا بلند مدت داشتیم. بعضی وقتها هم دیدار بدون هیچ نتیجه پایان گرفته. تازه این دور از مذاکرات شروع شده و هیچ چیز معلوم نیست. در نتیجه ترجیح میدم که در این باره صحبتی نکنم.
این مذاکرات در حالی آغاز شده که اجرای توافق 6 ماهه ژنو نیز در جریان. این مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه، اما میتونید بگید که آیا صحبتی درباره نحوه اجرای این توافق هم مطرح خواهد شد؟
بله، این یک روند ادامه داره. 30 دی ماه اجرای این توافق آغاز شده. در طول این مدت به هر حال به شکلی ارتباط بین طرفین برقرار بوده که مطمئن باشیم همه چیز درست و طبق برنامه پیش میره. این موضوع عجیبی نیست. از اونجایی که همه چیز تا به حال بنابر برنامه پیش رفته، ما در حال حاضر برای مذاکرات درباره توافق نهایی و جامع شروع کردیم به صحبت کردن. بنابر توافق یک کمیسیون هم میتونه تشکیل بشه تا مسائل فنی در این باره رو بررسی کنه، که البته هنوز لزومی برای اون نبوده.
در چه شرایطی این کمیسیون باید تشکیل بشه؟
They only have to meet on an ad hoc basis if there is a need to meet, and so far there hasn't been that need.
باید نیاز به تشکیل این کمیسیون وجود داشته باشه و این نیاز تا به حال وجود نداشته. ما تا اینجای کار از نحوه اجرای برنامه اقدام مشترک راضی بودیم و در حال حاضر زمان رسیدگی به جزئیات ریزتر برای دستیابی به توافق نهایی و جامعه.
برخی گزارش‌ها در طول روزهای گذشته حاکی از این بود که محدودیت‌ها یا مشکلاتی پیش روی اجرای برخی بندهای توافق ژنو هستش. مثلا گزارشی که در روزهای گذشته درباره بیمه نفتکش‌های ایران و دشواری‌های آن منتشر شده بود. اگرچه که این موضوع از موارد رفع موقت تحریم‌ها بوده. آیا چنین موضوعاتی در مذاکرات جاری مطرح میشه یا برای بررسی اون نیاز به تشکیل کمیسیون مشترک است؟
Well, there are experts here covering all sorts of topics to do with this agreement. Of course, our sanctions experts.
کارشناسان مختلف در هیئت‌ها هستند که درباره موارد مختلف توافقنامه ژنو هم صحبت می‌کنند، مثل کارشناسان هسته‌ای و تحریم و سیاسی. درباره مواردی هم که اشاره کردید، مشورت‌هایی در جریان و ادامه پیدا می‌کنه. اما فکر می‌کنم تمرکز اصلی این مذاکرات دستیابی به چارچوبی برای روند دستیابی به توافق نهاییه.
مایکل مان بود، سخنگوی کاتی نشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا. کاتی نشتون هست و مایکل مان در واقع با هانا کاویانی گفتگو میکرد که همچنان در وین با ما هست، روی خط تلفن ما هست. هانا، برامون بگو پیش بینی ها چطور هست درباره مذاکرات؟
آزاده، بعد بگم که در دقایقی که گفتگو با مایکل مان رو میشنیدید، خبری به نقل از خبرنگاران ذکر میکنم که دیدار دو جانبه هیئت ایرانی و آمریکایی در محلی که مذاکرات همکنون در حال انجام هست در پله کوبرگ، نه مقر سازمان ملل متحد، در هتلی در حال گفتگو هستند. این دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ادامه پیدا خواهد کرد، اونطوری که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته قرار هستش که این دیدارها در روز چهارشنبه فردا در سطح کارشناسی ادامه پیدا بکنه. مذاکرات برای دو روز تعیین شده بود، اما همونطور که شنیدیم که سخنگوی خانم اشتون هم میگفت، آنها آمدند تا مذاکره کنند، تا اونجایی که طول بکشه مذاکره خواهند کرد. ما مطمئنم به
شنوندگان رادیو فردا درباره اون خبر خواهیم داد. خیلی ممنونم از تو. ما باز هم با هانا کاویانی خواهیم بود در بخش‌های بعدی و همچنان زنده هانا با ما خواهد بود و ما رو بروز میکنه در مورد آخرین اخباری که در وین میگذره و مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی. همونطور که شنیدید توی صحبت‌های هانا و در گفتگوی اون، در حالی که مقام‌های آمریکایی گفتند انتظار عمل به جای حرف از تهران رو دارن، اما مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند موضوع مذاکرات در وین فقط بر سر مسائل هسته‌ای هست. از فریدون زرنگا یک گزارش در همین زمینه بشنویم.
در آستانه ی آغاز مذاکرات وین، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد آمریکایی، شامگاه دوشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت ایران در حال عقب راندن بخشی از برنامه هسته‌ایش در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها تحت توافق موقتی ژنو است و تهران تاکنون به تعهدات خود عمل کرده است. به گفته خانم شرمن، مذاکرات وین بر اساس آن گام اول پیش خواهد رفت، زیرا نباید این تنها گام باشد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت گفتگوها بسیار دشوار خواهد بود، اما آنچه مهم است این است که ایران بیشتر از آن که حرف میزند عمل کند. از سوی دیگر و به نوشته آسوشیتد پرس، گاری سیمور که پیش از این بلندپایه‌ترین مشاور باراک اوباما در عرصه مقابله با تسلیحات کشتار جمعی بود، موقعیت فعلی را به حالت آتش بس تشبیه می‌کند و می‌گوید ایرانی‌ها خواستار حفظ 20,000 سانتریفیوژ خود هستند که نیمی از این تعداد در تهران در حال حاضر کار می‌کند، در حالی که آمریکایی‌ها نگران آنند که داشتن این شمار سانتریفیوژ، حتی اگر بخشی از آن هم در حال حاضر کار نکند، به ایران این امکان را می‌دهد در مدت زمانی کوتاه سانتریفیوژهای غیر فعال را به کار اندازد. به نوشته آسوشیتد پرس، همچنین بر سر کیفیت سانتریفیوژها هم اختلاف است. ادامه سرنوشت تأسیسات فوردو و راکتور آب سنگین عراق هم از مواردی است که دو طرف باید بر سر آن به توافق برسند. به باور گاری سیمور، مذاکرات بر سر غنی‌سازی مشکل ترین بخش مذاکرات است که ممکن است اگر اصولا موفق باشد تا آخر سال جاری به درازا بکشد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، درباره این دوره مذاکرات به رادیو فردا میگوید
از مذاکرات مرحله کنونی حتما نباید انتظار داشت که نتیجه ملموسی بیاد بیرون. الان به این ترتیب است که طرفین که تصوراتی دارن راجع به اینکه این طرح جامعه چگونه خواهد بود، و این تصورات رو روی میز میذارن، مطرح میکنن و میبینن که تا چه حد قابل قبوله واسه طرف مقابل، که بعد در واقع این روند ادامه خواهد یافت. از طرف دولت ایران که حاکمیت ایران این موضوع مطرحه که فقط توافق روی موضوع هسته‌ای، روی مسئله غنی‌سازی با حفظ حق غنی‌سازی، و از طرف غرب طبیعتاً فراتر از اون با محدود کردن هرچی بیشتر، حتی اگر که اجازه غنی‌سازی داده شود، با محدود کردن غنی‌سازی، یا اینی که مسئله فوردو، مسئله راکتور آب سنگین عراق، یه موضوعاتی که از طرف غربی ها به طریق درخواستای حد اکثری لانسه میشه. یعنی خلاصه کنم، مذاکرات هسته‌ای بخشی از مذاکرات گسترده‌تر سیاسی هم هستند که این مذاکرات سیاسی به موازات مذاکرات هسته‌ای قاعدتاً باید بین دولت جمهوری اسلامی و دولت امریکا صورت بگیرد، که مربوط میشود به تغییر نقش ایران در منطقه، کشوری که نقش سازنده‌ای داشته باشه و روی موضوعات خاورمیانه.
از سوی دیگر، آیت الله خامنه‌ای هم روز دوشنبه با ابراز بدبینی خود به مذاکرات گفت غربی‌ها به مسئله هسته ایران اکتفا نخواهند کرد.
مسئله هسته‌ای بهانه است برای دشمنی. مسئله هسته‌ای هم اگر یک روزی حتی به فرض محال بر طبق نظر آمریکا حل بشود، باز یه مسئله دیگه دنبالش بیاد. الان سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر، بحث موشکی، بحث سلاح، اینا رو به میان آوردن.
مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه گفت مذاکرات در پیش، برنامه و سلسله گفتگو و مذاکراتی را به دنبال و گام‌های متعددی را پیش رو خواهد داشت که گام اول آن تنظیم چارچوب مذاکرات و سازوکارهایی برای تنظیم گفتگوها و توافقات مورد نظر دو طرف است. به گفته خانم افخم این مسیر طولانی و پیچیده و دشوار است، بنابراین نباید در این دور یا دور بعدی منتظر توافق باشیم. دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه به مدت 3 روز در وین برگزار می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تا اینجا برنامه شما در مورد مذاکرات هسته‌ای شنیدید، اما بشنویم بیرون از ساختمانی که این مذاکرات در جریان هست چه خبر هست. گروه‌های مختلف تجمع و اعتراض‌هایی رو تشکیل دادند و یکی از این گروه‌های تجمع کننده در واقع در اعتراض به این مذاکرات گروه بمب را متوقف کنید هست که از صبح امروز مقابل سازمان ملل تجمع کرده. هانا کاویانی که در وین هست با استفان شادن گفتگو کرده، سخنگوی بمب را متوقف کنید که اطلاف اروپایی برای ایران عاری از سلاح هسته‌ای و دموکراتیک است.
چرا شما به اینجا اومدید؟
And we are here to raise our concerns that these negotiations
به نظر میاد این مذاکرات بیشتر قراره به پذیرفتن برنامه هسته‌ای ایران منجر شه به جای اینکه به این برنامه پایان بده.
چرا به دنبال پایان دادن و تعطیلی این برنامه هسته‌ای هستید؟
We want the shutdown because we think the Iranian nuclear weapons program is a threat.
چون به نظر ما این برنامه نه تنها تهدیدی برای خاورمیانه است، بلکه تهدیدی برای جامعه جهانی هم هست. به همین خاطر حکومتی مانند جمهوری اسلامی نباید برنامه تولید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
اگر این برنامه مانند برنامه هسته‌ای بسیار از کشورها تحت نظارت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی باشه، چطور بازم معتقدید باید متوقف بشه؟
You know there are several UN Security Council resolutions which
راستش شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های زیادی تصویب کرده که خواستار پایان دادن به برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده. این تصمیم توسط جامعه بین المللی گرفته شده و به نظرم باید روی میز مذاکرات باشه.
شما امروز در وین در حالی به این روند مذاکره اعتراض میکنید که گروهی دیگر که اینجا تجمع کردن از مدافعان حقوق بشر ایرانی هستند که خواستار پایان دادن به تحریم ها هستند و شما در بیانیه خودتون خواستار اعمال تحریم های بیشتر شدید. چه جوابی برای خواسته این گروه درباره تحریم ها دارید؟
First and foremost we should also think about the implications which the Iranian regime has on its own population, which means oppression.
به نظرم اول و مهمتر از همه اینه که حکومت ایران با سرکوب یا مسائلی چون حکم اعدام برای همجنسگرایی یا تبعیض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و نقض حقوق زنان چه تأثیری روی مردم این کشور داره؟
تأثیر تحریم‌ها چطور؟ به هر حال گزارش‌هایی هم از تأثیر این تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی در ایران منتشر شده.
This is another implication. There are also studies which show that
خب گزارش‌هایی هم منتشر شده که میگه بخشی از مشکلات اقتصادی نتیجه تحریم‌هاست و بخش دیگری هم البته سوء مدیریت مقام‌های ایرانی. رژیم ایران برای برنامه هسته‌ایش هزینه خیلی زیادی کرده، در حالی که این پول باید خرج مردم ایران بشه.
و سوال آخر این که شما بر روی پلاکارت‌های خودتون نوشتید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهره دوستانه تروره. به نظرتون اگر نباید به این شکل با ایران مذاکره بشه و تحریم‌ها هم شکست بخوره، آیا شما از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران حمایت می‌کنید؟
I think sharp and consistent sanctions are a way to prevent military action.
به نظرم تحریم‌های سخت و مداوم یکی از راه‌های جلوگیری از یک حمله نظامی است. در منشور سازمان ملل متحد گزینه‌های غیر نظامی زیادی برای تحریم در نظر گرفته شده که می توان به جای حمله نظامی از آنها استفاده کرد.
هانا کاویانی از رادیو فردا با استفان شادن گفتگو میکرد. سخنگوی سازمان بمب را متوقف کنید. اینها ائتلاف اروپایی برای ایران عاری از سلاح هسته‌ای و دموکراتیک هستند که در مقابل سازمان ملل تجمع کردند و در شرایطی که مذاکرات ایران و گروه 5+1 در حال برگزاری هست، اونها اعتراض خودشون رو نشون دادن. علاوه بر این گروه، از گروه دیگه‌ای هم بشنویم که از مدافعان ایرانی حقوق بشر در اتریش هستند و یک سری پلاکارد‌هایی در دستشون گرفتند و روز سه‌شنبه مقابل دفتر سازمان ملل در وین تجمع کردند. این گروه که البته متشکل از نمایندگانی از جامعه دفاع از حقوق بشر در اتریش، سازمان عفو بین‌الملل و پزشکان مدافع حقوق بشر هست، در تلاش هستند به گفته خودشون با حمایت از گفتگو و اعتراض به تحریم‌ها بگن که حقوق بشر اولویت مقدم برای ایران هست. حسن نائب هاشم، فعال حقوق بشر و شرکت کنندگان در این تجمع، در این مورد باز هم با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو کرده.
جمهوری اسلامی ایران در دنیا اساساً سه پرونده داره، یکی پرونده هسته‌ایه که جریان داره، یکی پرونده مربوط به مسائل منطقه‌ای هست و به هر حال دخالت‌هایی که کشورهای مختلف در امور همدیگه می‌کنن و به هر حال از جمله ایران در این رابطه، جمهوری اسلامی ایران در این مورد به هر حال فعال هست، و پرونده دیگر که مسئله حقوق بشر هست. و ما در مورد پرونده اول که پرونده هسته‌ای هست، خوشبختانه شاهد پیشرفت مذاکرات هستیم. مرحله اولش انجام شده، امروز مرحله دوم تازه میخواد آغاز بشه، یعنی در واقع بررسی جامع پرونده هسته‌ای ایران. مذاکرات خواهناخا دشواری خواهد بود، ولی همونجور که ما دیدیم که وقتی که این مسئله به نتیجه نرسه، نتایجش تحریم اقتصادی وسیع هست و بسیار از مردم ما رنج بردن از این تحریم اقتصادی وسیع، ما خواهان این هستیم که تحریم ها در این جهت کاهش پیدا بکنه، شرایط عوض بشه و مردم ایران حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگیشون که لطمه خورده تا حد زیادی در واقع بهش برسن.
شما فعال حقوق بشر هستین، این برداشته شدن یا رفع تدریجی تحریم ها فکر میکنین که چه تأثیری روی وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشه؟
حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم ایران در اثر تحریم ها لطمه جدی خورده. یعنی اینکه وقتی که اقتصاد مملکت لطمه بخوره، طبعا بیکاری بیشتر به وجود میاد، به هر حال قیمت ها بالا میره، تورم بالا میره. مشاهده این بودیم که در مدت تحریم مسائل بحران دارو تشدید پیدا کرد، بسیاری از افراد به دارو به خاطر بالا رفتن قیمت دارو امکان این رو پیدا نکردن که از درمان خودشون رو ادامه بدن و بسیاری متاسفانه فوت کردن. پایین اومدن سطح زندگی لطمه میزنه. به هر حال اینها جزء حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی همه مردم ایران هستن که متاسفانه در اثر تحریم ها لطمه دیدن. البته تحریم اقتصادی به این شکلی که عملا دیدیم، تحریم کسانی که نقض کننده حقوق بشر هستن، نه تنها از نظر ما باید باشه، بلکه باید ادامه پیدا بکنه.
فکر میکنید این تحریمایی که از نظر حقوق بشر بر ایران اعمال شده، گفته میشه به دلیل نقض حقوق بشر بر ایران اعمال شده، فکر میکنید که اینا چه تأثیری داشته باشه بر بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران؟ آیا تاکنون تاثیرگذار بوده است؟
بله، حداقل ما شاهد بودیم اونهایی که در نوک حمله قرار گرفتن، قاضی هایی که حکم های خیلی شدیدی رو دادن، حداقل در یک مورد دیده شدیم جابجایی صورت گرفته، در این صورت که اونها آنچنان جلوی چشم نباشن. وقتی که ناقضان حقوق بشر مطرح میشن و اکنون ده ها نفر از ناقضان حقوق بشر مشمول تحریم هستن، باعث میشه که این افراد یک مقدار جمع کنن خودشون رو، یک مقدار در واقع سعی بکنن که عقب نشینی های معینی داشته باشن و در این رابطه شرایطی به وجود بیاد برای و امیدی از اون طرف برای مدافعان حقوق بشر به وجود بیاد که صداشون بازتاب داره.
حسن نائب هاشم بود، فعال حقوق بشر، از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی که در مقابل سازمان ملل در حال برگزاری هست در نشست تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1. هانا کاویانی در وین حضور داره، علاوه بر اینکه ما رو به روز میکنه هر ساعت در مورد تازه ترین اخبار، این گفتگوها رو هم برای ما انجام میده. اما از اعتراض‌ها در وین بریم به اعتراض‌های اوکراین، که هزاران تن از مخالفان دولت این کشور روز سه‌شنبه در یک راهپیمایی به سمت پارلمان رفتند و از نمایندگان مردم خواستند با تصویب تغییرات در قانون اساسی روند حل مناقشه سیاسی این کشور را شروع کنند. اما پلیس ضد شورش مانع نزدیک شدن معترضان به ساختمان پارلمان شده. درگیری بین مخالفان و نیروهای پلیس تا الان گفته میشه که بین 3 تا 5 کشته بر جای گذاشته. از همکارم بشنویم، آنا رایسکایا در کیف اوکراین.
تظاهرات مسلمانان نیز روز سه‌شنبه در کیف به خشونت کشیده شد. در حالی که هزاران معترض به سوی پارلمان که قرار داد امروز برن تغییرات قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور تصویب شود در حال حرکت بودند، از سوی پلیس ضد شورش و لباس شخصی ها مورد حمله قرار گرفتند. پلیس و لباس شخصی ها با پرتاب نارنجک های صوتی و گاز اشکاور مانع نزدیک شدن معترضان به ساختمان پارلمان شدند و در پی آن معترضان با پرتاب سنگ به آنها پاسخ دادند. در درگیری میان پلیس و معترضان که در طول روز در خیابان‌های مرکزی کیف ادامه داشت، تعداد بسیاری کشته و زخمی شدند. دست کم 5 نفر توسط تکسیراندازها به قتل رسیدند. بعد از ظهر پلیس و لباس شخصی‌ها معترضان را از محله ساختمان‌های دولتی به سمت میدان استقلال، مقر اصلی تظاهرکنندگان راندند و در حال تخریب سنگرهای دور میدان هستند. پلیس همچنین با پرتاب کوکتل مولوتو چادرهای معترضان در میدان را به آتش کشید. برغم بسته شدن تمام خطوط مترو و محدود کردن ورودی‌های کیف، هزاران معترض در میدان استقلال گرد هم آمدند، اما از آنها خواسته شده میدان را ترک کنند. پلیس و سازمان امنیت اوکراین به معترضان ضرب‌الاجل دادند. تا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی از مقاومت در مقابل پلیس دست بردارند و در غیر این صورت به اقدامات خشونت‌آمیز تهدید کردند. خشونتی که امروز در خیابان‌های کیف دیده شد بی‌سابقه بود. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
بله، گزارش آن رایسکای رو شنیدید. دقایق پیش این گزارش ضبط شده بود و از کیف شنیدید که هزاران تن از مخالفان دولت اوکراین همچنان در راه پیمایی سر می‌برند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان با شما هستیم و این مجله شامگاهی رادیو فردا. یه بار دیگه بهتون سلام میکنم. امیدوارم همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید تا حدود 15 دقیقه آینده. در سه‌شنبه 29 بهمن ماه باز هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، البته بعد از خبرهایی که حسین قویمی برای ما میخونه.
با درود فراوان. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 با حضور هیئت ایرانی و معاونان وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین از صبح روز سه‌شنبه امروز در پایتخت اتریش آغاز شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات وین شروع خوبی داشته است. به گزارش خبرگزاری اسنا، آقای عراقچی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت دور جدید مذاکرات با هدف رسیدن به یک راه حل جامع و نهایی درباره مسئله هسته‌ای ایران صورت میگیرد و این کار بزرگی است. بر اساس این گزارش، نشست بعد از ظهر روز سه‌شنبه در سطح معاونان کاترین اشتون و محمد جواد ظریف ادامه می‌یابد. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه از احتمال ادامه مذاکرات تا 3 روز آینده خبر داد. در ایران، اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه خبر افزایش قیمت بنزین در سال جاری را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جهانگیری گفت دولت برای افزایش قیمت بنزین تا پایان امسال برنامه‌ای ندارد. وی افزود دولت در سال آینده بر اساس مصوبه هدفمندی یارانه‌ها برای قیمت حامل‌های انرژی تصمیم گیری خواهد کرد. پیشتر بیژن حاج محمد رضا، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت در ایران، از افزایش احتمالی قیمت بنزین از اول اسفند ماه سال جاری خبر داده بود. در جریان نارامی‌های روز سه‌شنبه در بانکوک پایتخت تایلند، 4 تن از جمله یک مأمور پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این نارامی‌ها بیش از 60 زخمی بر جای گذاشته و حدود 100 تن از معترضان نیز بازداشت شدند. در خبری دیگر، در جریان حادثه سقوط یک اتوبوس به دره‌ای در جاده حراز در ایران در بامداد سه‌شنبه دست کم 18 تن کشته و 25 تن زخمی شدند. بنا به اعلام پلیس راه کشور، این اتوبوس پس از انحراف از مسیر خود و برخورد با گارد ریل کنار جاده به دره سقوط کرده است. محمد رضا مهماندار، فرمانده پلیس راه ایران، در گفتگو با خبرگزاری اسنا از اعزام کارشناسان پلیس راه برای بررسی علت این حادثه خبر داده است. خانم آزاده،
ممنونم از شما. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما. اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید اخبار رو دنبال کنید. از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید خبرهای تازه مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو دنبال کنید. اما بریم سراغ صدای شما، صدای فردا. اگر سوالی داشتید یا مشکلی در شنیدن صدای رادیو فردا داشتید یا انتقاد و پیشنهادی رو مطرح کردید، ممکنه توی برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا، جواب خودتون رو بگیرید. با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید. ممنون که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه این هفته.
در برنامه امروز باز تعداد پیام های تلفنی شما و همینطور سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد هایی رو که مطرح کردی به قدری زیاد بود که ناچار هستیم برنامه این هفته رو هم اختصاص بدیم به پیام های تلفنی شما و من و آزاده به شما پاسخ خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
جان، پیش از شروع برنامه باید به ایمیل های اشاره کنیم که درباره مشکلات استفاده از فیلتر شکن سایفون در ایران به وجود اومده. در همین زمینه تعداد زیادی ایمیل و اسمس به دستمون رسیده.
البته کار خوبی کردی که آزاده این رو در شروع برنامه بهش اشاره کردی. درسته، تعداد زیادی از کسانی که در ایران با استفاده از فیلتر شکن سایفون به وبسایت ما وارد میشن به ما اطلاع دادن که با مشکلاتی روبرو هستن. دوستان، میدونیم که اختلال هایی در برخی از نقاط ایران پیش آمده، ولی از شما خواهش میکنیم که اگر شما هم با مشکلی روبرو هستید، البته در استفاده از فیلتر شکن سایفون، حتما به ما اطلاع بدید و بگید که چه مشکلی است تا ما بتونیم که هر چه سریعتر در رفع این مشکل تلاش بکنیم. با سپاس از همه شما.
صدای شما، صدای فرداست.
جان، اگر موافق باشی برنامه را با انتقاد یک شنونده شروع کنیم.
سال هاست که من شنونده رادیو فردا هستم. شاید روزی 10 تا 12 ساعت به طور مستمر این رادیو رو گوش میکنم. همیشه معتقد هستم که آخرین دقیق ترین خبرها رو هم از همین رادیو میشه شنید و واقعا اینطوره و من میشنوم. ولی در همین اسنا گاهن پیش میاد که اصلا خبر مهمی رو درج نمی کنید، انتقال نمیدید. برای من شنونده که سالها شنونده شما هستم، این تصور پیش میاد که یه جوری دارید جانبداری میکنید. شما عملا یه رسانه خبری هستید، ولی وقتی این حرکت رو انجام میدید همین مفهوم رو پیدا میکنه. من میدونم شما توضیح در این مورد نمیدید به شنونده هاتون، ولی خواهش میکنم روی این مسئله یه تعمقی داشته باشید. من مینا هستم، از استرالیا زنگ میزنم.
آزاده، خوب شد که برنامه رو با انتقاد شروع کردی. این دوست گرامی که خودشون گفتند حدود 12 ساعت در روز به رادیو فردا گوش میکنن و از رادیو فرداست که خبرهای روز رو دریافت میکنن، از ما گله کردن که چرا برخی اوقات خبرهای ما تکراریه. دوست عزیز، شما 12 ساعت به رادیو فردا گوش میکنید. در این 12 ساعت هر رویدادی که در ایران و جهان اتفاق بیفته ما از رادیو فردا پخش میکنیم. طبیعتاً در مدت زمانی که شما به رادیو فردا گوش میکنید، مثلا در 2 ساعت که ما تقریبا 4 بخش خبری داریم، 2 بخش خبری 15 دقیقه‌ای و 2 بخش سرخط خبرها، در این مدت ممکنه که در دنیا اتفاق خارق العاده ای روی نداده باشه. طبیعتا ما به خبرهای مهمی که پیشتر اعلام کردیم بار دیگر به اونها اشاره میکنیم، ولی در بخشهای 15 دقیقه خبر و همینطور در مجله های خبری تلاش همکاران ما پخش گزارش های تازه در رابطه با رویدادهایی که در ایران و جهان اتفاق افتاده. البته شما گفتید که احتمالاً ما بی‌طرف نیستیم و این تکرار خبرها نشان از گرایش‌های عجیب و غریبی داره که اگر آزاده موافق باشه به صدای شنونده گوش کنیم که خود آزاده کنار گذاشته و در همین زمینه، یعنی در زمینه اطلاع رسانی از طریق رادیو فردا، نظرش رو با ما و با شما در میون گذاشته.
خواستم از دادم بخاطر اعتراضی درستی که مردم ایران دید تشکر کنم. دستون در نکنه. خیلی ممنون.
صدای شما صدای فرداست.
جان، در این قسمت به صدای دو شنونده گوش میکنیم که از خارج از ایران با ما تماس گرفتن و سوالی رو در رابطه با شنیدن رادیو فردا از طریق امواج رادیویی مطرح کردند.
صدای رادیو فردا در حال حاضر همین الان ساعت 10 به وقت برلین که به وقت پراکن خواهد شد در شب بسیار نامناسبه. کاوه شب روی طول موج کوتاه 41 متر 7580 رو عرض میکنم. بعض شبا خوبه ولی اکثر شبا نامناسبه.
من از استرالیا تماس میگیرم، خواستم بدم امواج رادیو اینجا هم قابل دریافت هست یا ما فقط میتونیم از طریق اینترنت رادیو فردا گوش بدیم؟ متشکرم.
شنونده از برلین با ما تماس گرفته بود و شنونده دیگر از استرالیا و هر دو تقریبا موضوع مشترکی رو با ما در میون گذاشتن. شنونده‌ای که از برلین با ما تماس گرفته بود از امواج کوتاه و شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روی موج 41 متر با ما مسئله‌ای رو در میون گذاشت و شنونده دیگر در استرالیا اصلا از ما سوال کرد که میشه که در این کشور دورافتاده از طریق امواج رادیویی به صدای رادیو فردا گوش کرد؟ به هر دو شنونده گرامی یادآوری میکنیم که پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج رادیویی فقط برای ایران صورت میگیره، ولی در کشورهای دیگر، در کشورهای اروپایی مانند شنونده‌ای که از برلین با ما تماس گرفته بود و یا شنونده‌ای که از استرالیا با ما تماس گرفته، بدونید تنها راه شنیدن رادیو فردا از طریق ماهواره، از طریق اینترنت، از طریق تلفن‌های همراه و راه‌های دیگری است که خود شما شنوندگان گرامی به خوبی آشنایی دارید.
جان، در این قسمت به صدای شنونده گوش می‌کنیم که به جای انتخاب ترانه‌های برتر، برنامه‌های برتر رادیو فردا رو انتخاب کرده.
شنوندگان شما ترانه‌های برتر رو انتخاب می‌کنند، اما من برنامه‌های برتر رادیو فردا رو انتخاب می‌کنم. ساعت ششم دیدگاه‌ها و پس از آن هم پیام‌های مردم، البته پیام‌هایی که مهم باشند و ارزش شنیدن داشته باشند. درست است که شما بی‌طرف هستید و فقط اطلاع رسانی می‌کنید، اما پیام‌های آنها را پخش نکنید. تمنا می‌کنم پیام‌های مهم که هشدار دهنده و آگاهی دهنده هستند در اولویت قرار گیرند.
خب با انتخاب این شنونده برنامه نیوشا وقراتی ساعت ششم اول شد آزاده، برنامه دیدگاه ها دوم شد و پیام های شنوندگان سوم. البته این دوست عزیز گفته پیام های تلفنی رو که ارزش شنیدنش رو دارن پخش بکنید و اونایی که ارزش شنیدنش رو ندارن پخش نکنید. دوست عزیز، ما در رادیو فردا همه پیام ها رو پخش میکنیم، به شرطی که همونطور که خودتون میدونید در این پیام ها توهینی به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همینطور اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی صورت نگرفته باشه. عقیده سیاسی هر شنونده برای ما محترم است. بعد نیست آزاد اگر موافقی به صدای شنونده دیگری گوش کنیم که تقریبا در همین رابطه پیامی رو برای ما و دیگر دوستان روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده.
چرا با هر کسی که مصاحبه میکنیم بلافاصله میگین این اظهار نظر الزاما نظر رادیو فردا نیست؟ منظورتون رو مشخصا بگین که ما هم تکلیف خودمون رو بدونیم.
با شنیدن صدای این شنونده باز میگردم به شنونده قبلی که از ما خواسته بود پیام‌های انتخابی پخش کنیم، در صورتی که ما این کار رو نمی کنیم. ولی این دوست عزیزم اشتباه کردم و گفتم ما با هر کسی که مصاحبه میکنیم در پایان مصاحبه اعلام میکنیم که نظر اون شخص مصاحبه شونده الزاماً نظر رادیو فردا نیست. معمولا وقتی که ما گفتگوهایی با شخصیت‌ها و کارشناسان داریم چنین جمله‌ای رو بیان نمی‌کنیم، ولی اکثر اوقات در پخش پیام‌های تلفنی این یادآوری رو انجام می‌دیم تا دوستان بدونن که اگر شنونده‌ای نظر سیاسی خاصی رو اعلام می‌کنه، چه موافق و چه مخالف، ما در اونجا تأکید میکنیم که الزاماً این نظر نظر رادیو فردا نیست. این بدین معناست که رادیو فردا یک رسانه بین المللی بی‌طرف اطلاع رسانی است. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.